ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی، من سید سمی عباس و همکار تکنیکی طاهر روشن میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد ادعای بدرفتاری جنسی علیه یک پلیس خانم در کابل، نگرانی یونیسف در مورد اخراج اجباری کودکان افغان از ایران و مطالب دیگر. برنامه عدالت و مبارزه با فساد را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخطان نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید دلیل مشروع برای تأخیر مذاکرات وجود ندارد. مقام های نظامی در شمال افغانستان از کشته شدن 52 تن از طالبان در 4 ولایت خبر میدند و وزیر خارجه امریکا نامه را بر رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد برای وضع تحریم ها بر ایران سپرده. مشروع خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید تمامی جوانب درگیر در این کشور باید خشونت را کاهش دهند و مذاکرات بین افغانان را به صورت فوری آغاز کنند. خلیلزاد دیشب در رشته توییت‌هایش گفت که دلیل مشروع برای تأخیر مذاکرات بین افغانان وجود ندارد. او حمله بر عبدالباقی امین، یکی از فعالان صلح، را محکوم کرد و گفت که آقای امین دانشمند با بینش فراوان و متعهد به صلح بود. امین روز چهارشنبه در نتیجه انفجار ماین در کابل کشته شد. مسئولیت این قتل را هنوز کسی نپذیرفته. خلیلزاد گفته است این کار اخلالگران بوده که به گفته وی برای برهم زدن روند صلح افغانستان تلاش میکنند. مقام های نظامی در شمال افغانستان از کشته شدن 52 تن از طالبان در 4 ولایت خبر می دهند. بر اساس خبرنامه قلوردوی 209 شاهین، شورشیان می خواستند حملات تهاجمی را علیه نیروهای افغان در ولایت های بلخ، سرپل، فاریاب و جوزجان انجام دهند که به گفته مقام های افغان با شکست روبرو شد. محمد حنیف رضایی، سخنگوی این قلوردو، امروز در این مورد در پیام بر رسانه ها بیشتر گفت.
در 24 ساعت گذشته در ساحه مسئولیت قلوردوی 209 شاهین به شمول دو فرمانده کلیدی طالبا با نام عبدالفتاح او قافی و یکی دیگرش هم با نام ملا کریم در مجموع 52 حراستگان طالب از پا در آمدند. 26 نفر دیگر هم زخمی شدند.
رضایی افزود که مقدار سلاح و مهمات هم در جریان این ضد حمله به دست نیروهای افغان افتاده است. تا اکنون طالبان در مورد این رویداد چیزی نگفتند. راه سپین بولدک چمن بر اساس اطلاع مقام های ولایت قندهار برای رفت آمد مسافران و موترها باز شد. بهیر احمد، سخنگوی والی، امروز بر رادیو آزادی گفت از جانب پاکستان اطمینان داده شده که این راه امروزه باز خواهد بود.
کمیساران افغانستان و پاکستان دیروز به توصیه حکومت‌های مرکزی نشست را برگزار کردند. در نشست توافق شد که راه پس از این بدون ممانعت همروزه برای ترانزیت و مسافران باز خواهد بود.
گذرگاه سپین بولدک چمن حدود 5 ماه پیش به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از سوی حکومت پاکستان بسته شد. سپس مقام های پاکستانی تنها به صورت وقفه‌ای و محدود اجازه رفت آمد از مرز را می دادند. نزدیک به 20 روز پیش اعتراض از جانب مسافران که در دو سوی مرز منتظر بودند صورت گرفت. سپس نیروهای امنیتی افغانستان و پاکستان با هم درگیر شدند. این درگیری که برای 4 ساعت ادامه یافت 15 کشته و 85 زخمی در افغانستان بر جا گذاشت. با معرفی اعضای جدید کرکت بورد افغانستان، محمد نبی توجه شما را از رسانه ها را به خودش جلب کرده است. نبی که عضو تیم ملی کرکت افغانستان است، با عنوان عضو جدید بورد هم معرفی شده. شما را از رسانه های ورزشی از جمله کرکنفون نوشتند، محمد نبی که از بازی های تست کنارگیری کرده و تنها در رقابت های 20 اوره حضور می‌یابد، در حال به عنوان عضو کرکت بورد گماشته شده که در رقابت های کریبین پریمیر لیگ مشغول است. کرکت بورد افغانستان دیروز در کنار محمد نبی، حسینه صافی نامزد وزیر امور زنان، روح‌الله خانزاده نماینده ولایت قندهار در ولسی جرگه و هارون میر مشاور امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری را به عنوان اعضای جدید معرفی کرد. کرکت بورد افغانستان به شمول رئیس 9 عضو دارد که به صورت مستقیم برای رئیس جمهور اشرف غنی گزارش میدهند و در مورد مقرری ها، قراردادها و استراتژی های مهم تصمیم میگیرند. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. وزیر خارجه آمریکا از قصد کشورش برای اثرگیری تحریم ها بر ایران دفاع کرده است. مایک پومپیو دیروز در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک حضور یافت و نامه ای را به رئیس دوره شورای امنیت سپرد. در حال حاضر اندونزیا ریاست این شورا را به عهده دارد. وزیر خارجه آمریکا در نامه اش خواسته تا بر ایران به خاطر آنچه او عدم اجرای قابل توجه تعهدات از جانب آن کشور دانسته تحریم دوباره وضع شود. پومپیو در یک نشست خبری هم گفت که اقدام دیروز آمریکا نباید باعث تعجب کسی شود. ایالات متحده آمریکا در ماه می سال 2018 توافق هسته‌ای که 3 سال پیشتر از آن میان 6 قدرت جهان با ایران امضا شده بود بیرون شد و سپس تحریم ها را بر تهران از سر گرفت. در حال حاضر واشنگتن می خواهد محدودیت فروش اسلحه بر ایران از سوی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه یابد، اما این تلاش هفته گذشته تنها 2 رأی مثبت آورد. و رهبر اصلی مخالفین در بلاروس از کارگران در کشورش خواسته تا به اعتصاب کاری ادامه دهند. این اقدام جزء تلاش‌ها برای فشار بالای رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکا به خاطر برگزاری انتخابات دوباره دانسته شده. سویتلانا سیخانوسکایا رهبر مخالفین در پیام ویدیویی که امروز نشر شد گفت که اگر همه آنها با هم بیستند رژیم در برابرشان کار کردن نمیتواند. بر اساس گزارش اکثریت از شرکت‌های مهم تجارتی با رکود کاری روبرو شدند، زیرا اکثریت کارمندان و کارگران در 10 روز گذشته در تظاهرات علیه لوکاشینکا اشتراک کردند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید ادعای بدرفتاری جنسی با یک پلیس خانم در کابل با جدیت بررسی خواهد شد.
با مجرد گرفتن از این خبر ریاست امنیت داخلی پیرامون از این تحقیق شروع کرد.
صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف در مورد اخراج اجباری کودکان افغان از ایران نگرانی دارد. یک طفل برگشته در هرات میگوید
3 شب بین کوه بودیم، پیاده روی میکردیم، تشنگی بود، کمابی بود، کوه خیلی خطرناک بود، بلند بود.
در مسائل جهانی جو بایدن معاون سابق رئیس جمهور آمریکا رسما نامزدی حزب دموکرات را برای ریاست جمهوری این کشور قبول کرد. کمبود آب آشامیدنی صحی در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان، یک باشنده این ولسوالی گفت
والا بسیار سرگردان است، هاو شور است، هاو شیرین پیدا نمیده اخشه والا نیخی هاو شور است والا.
از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید ادعای بدرفتاری جنسی در برابر یک مامور پلیس در کابل تحقیق می شود. مسعود اندرابی به رادیو آزادی گفت این ادعا برای پلیس افغانستان بسیار مهم است تا بررسی شود. فاطمه احمدی کارمند بخش کشف حوزه 9 پلیس کابل اخیراً ادعا کرده است که از سوی برخی مسئولان این حوزه مورد بدرفتاری قرار گرفته است. نصرت پارسا گزارش می دهد.
فاطمه احمدی کارمند بخش کشفی حوزه 9 پلیس کابل با نشر ویدیویی در صفحه فیسبوک خود ادعا کرده است که از سوی برخی ماموران این حوزه مورد بدرفتاری قرار گرفته است. احمدی مدعی است که یکی از ماموران این حوزه از او درخواست نامشروع کرده است. او گفته هرچند در این باره با برخی نهادها عرض شده، اما به گفته وی کسی به مشکلش رسیدگی نکرده است.
بعد از اینکه مثلا که مدیر صاحب همچین کار را همچین خواست نامشروعی را از نکدم و من تاریخ 22 عریضه کدم در ریاست تحقیقات جنایی که او هم هیچ جایزه نگرفت به خاطر که کارمندای فساد اداری را امی آدم خرید و زور فیسه خود خرید و مرا اجازه ندادن. شش بار مرا رفتم میخواستم برو پیش رئیس سای گردایش مرا نمون.
فاطمه یکی از صدها پلیس زن در کابل است. او دو کودک دارد و از 7 سال به این سو در پلیس افغانستان کار میکند. رادیو آزادی خواست تا بیشتر در این باره با بانو احمدی صحبت کند اما تلفنش خاموش بود. در همین حال مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی میگوید بررسی ها در این باره آغاز شده است. او گفت این قضیه برای او بسیار مهم است.
با مجرد گرفتن از خبر ما ریاست امنیت داخلی پیرامون از این تحقیق شروع کردن و سوالات لازم از اون نفرایی را که دعا کرده بود شروع شده و خانم در سر دزی هستیم که او را هم معلومات کنیم که مزید چی میگن. چیزی که براتون اطمینان میتم که موضوع بسابر ما حائز اهمیت است و مهم است.
سرپرست وزارت داخله میگوید به دلیل خاموش بودن تلفن های فاطمه احمدی تا هنوز پلیس موفق نشده با او صحبت کند. اما بانو احمدی از طریق فیسبوک خود گفته است که پس از این جنجال ها او استعفا داده است. این اولین ادعای بدرفتاری با پلیس های زن در افغانستان نیست. پیش از این نیست چنین ادعاهایی از طرف برخی ماموران امنیتی زن و برخی نهادهای حقوق بشری مطرح شده است. در حال حاضر شمار پلیس های زن به بیش از 4000 تن می رسد. ادعای بدرفتاری با فاطمه احمدی در حال مطرح می شود که پیش از این وزارت داخله گفته است تلاش می شود 6000 پلیس زن در چوکات این وزارت استخدام شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف درباره آنچه اخراج اجباری کودکان افغان از ایران می‌خواند ابراز نگرانی کرده. به گفته مسئولان دفتر یونیسف در هرات، ایران از سال 2016 بیش از 11000 کودک مهاجر را اخراج کرده. یونیسف از حکومت ایران خواسته که مانع اخراج اجباری کودکان شود و جلب پیامدهای ناشی از اخراج آنها را بگیرد. شاپور صابر به مرز اسلام قره رفته و گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
پسر 15 ساله را می‌بینم که می‌گوید چندی پیشتر با موافقت پدرش از ولسوالی گلران هرات با قاچاقچی انسان همراه شده بود و راه دشوار ایران را در پیش گرفته بود. هدفش پیدا کردن مخارج خواهران 10 و 13 سالش بود اما به مقصدش نرسید. در این سفر پرخطر 21 شهروند افغانستان از جمله 3 کودک با او همراه بودند. روایت سفر قاچاقی او غم‌انگیز و دردناک است.
3 شب بین کوها بودیم. پیاده روی میکردیم. تشنگی بود، کمابی بود. کوها خیلی خطرناک بود، بلند بود. دره ها بود، اگه دره ها میفتدی کال خلاص میمورده دیگه. بعد از 3 شب که پیاده روی کردیم به او طرف نزدیک جاده، نزدیک تربت مار بگرفت، بود به 6 اردوگاه تیبات. یک شب نگه داشت آب غذا اصلا نمودن. باز بود در اردوگاه سفرسن 2 شب اینو نگه داشت.
فقر و بیکاری از دلایل عمده مهاجرت غیرقانونی شهروندان افغانستان به ایران است. این پسر 15 ساله با دل پردرد از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گلایه دارد. به گفته او آقای غنی در تامین فرصت‌های شغلی ناتوان بوده است. او میگوید که کودکان فقیر برای زنده نگه داشتن خانواده راهی جز تن دادن به سفر قاچاقی به ایران ندارند.
مواصل اینا رژیم رو دیگه مشکلات اقتصادی کشور روش نمی‌کند. تلاش نمیکنن کشور رو ماده کنه تیار کنه. مشکل اشرف خانیه دیگه. بعد اینو هم به رسیدگی شه. نه هم بعد اشرف خانی رسیدگی کنه. سعی کنه بیز وطن چی مشکلاته چی بعد وقتی ما میکشیم.
از کودک 12 ساله دیگری که از ایران رد و مرز شده است از تجربه زندگیش در ایران پرسیدم. میگوید مادر و 2 خواهرش پس از مرگ پدرش در افغانستان عزم سفر به ایران کردند. او در آن زمان 3 سال داشت. ازدواج مجدد مادرش در ایران به مشکلات او افزود. او در ایران رویای آموزش در مکتب را در سر می پروراند. اما فقر فزاینده و عدم همکاری دولت ایران در راستای فراهم کردن زمینه آموزشی مانع مکتب رفتنش شد. او هرچند امید داشت یک روزی دکتر شود و به هموطنان خود در افغانستان کمک کند. او با فروش ساجق در شهر قم ایران لقمنان برای خانواده خود تهیه میکرد که پلیس ایران او را دستگیر و بدون اطلاع خانوادهش به افغانستان رد و مرز کرد.
ما سه سال رفته بودم ایران، بعد ایران رفتم کرج، اونجا برفتم قم، اونجا رفتم در زیارت ما رو دو تا پلیس بودن، من زدن که بکردم بودم کرانتری آجانس بودم برد اردوگاه، اردوگاه چیزمش قضایی کنم بیمزه واسه سیگار میکشنم پوف میکردم پوشو ناموس بودم قضایی کنم نشاسی رو پخته میکردم کچولی کنم بو میداد، من اذیت میکردم پلیس ها و چهار روز من رفت بسادم سفید سند اونجا من یه شان نگه دیشم اونجا من در اذیتی پول ندیشم من اذیت کردم از کار کشیدم تو پول کجوری کردم من برم رفت بسادم اینجا گفت.
دفتر صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در هرات نسبت به اخراج کودکان مهاجر از ایران اظهار نگرانی کرده است. فرزان حسینی مسئول برنامه حفاظت از کودکان این دفتر گفت
از سال 2016 این برنامه شروع شد و از زمان تا حال 11,165 طفل که از ایران برگشتند که این تعداد 1% از این اطفال جدا شده از فامیل هستند و در سال 2020 تنها ما حدود 1452 طفل مساعدت کردیم که از ایران برگشتند و این مساعدت ها شامل شناسایی خود اطفال، تکمیل اسناد از اینا، ارائه خدمات روحی روانی برای اطفال و همچنین ردیابی فامیل از اینا در نقاط مختلف افغانستان و ادغام مجدد از اینا با فامیل ها است.
دفتر ملی کمیسیون حقوق بشر در غرب افغانستان ایران را به نقض حقوق بشر در قبال شماری از کارجویان متهم می کند. عبدالقادر رحیمی رئیس این دفتر از ایران می خواهد که مانع برخورد نادرست با شهروندان افغان به ویژه اطفال شود.
برخوردی که با اطفال میشه این برخورد بسیار برخورد نامناسب هست. ما نه تنها از عملکرد نظامی های دولت ایران در قبال افراد شکی هستیم که بلکه کسایی که اونا را استخدام میکنن هم ما قصه های بسیار غم انگیزی داریم از اطفالی که در داخل ایران مورد خشم قرار گرفتن، مورد خشونت قرار گرفتن، حقوق از اونا پایمال شده.
بسیاری از اطفال و خانواده‌هایشان از خطرات و دشواری‌های سفر قاچاقی به ایران خبر ندارند، اما در مسیر راه مجبور هستند که برای تأمین مصارف زندگیشان با این خطرات بسازند. از سوی هم اغلب اطفالی که از ایران اخراج می‌شوند دوباره مجبور هستند که قاچاقی به این کشور سفر کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
جو بایدن معاون پیشین ریاست جمهوری ایالات متحده نامزدیش را از سوی حزب دموکرات در انتخابات این کشور رسما پذیرفت. او در انتخابات ریاست جمهوری 3 ماه نوامبر با دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی رقابت خواهد کرد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از جعفر احمدی می‌شنوید.
جو بایدن تعهد سپرد که اگر پیروز شود به گفته وی روزهای دوستی آمریکا با دیکتاتورها را به پایان خواهد رساند. او دیروز هنگام سخنرانی به هدف پذیرفتن نامزدیش از سوی حزب دموکرات در انتخابات گفت: در نخستین روز کارش استراتژی ملی برای مبارزه علیه همگیری ویروس کرونا را تطبیق خواهد کرد و افزود در کنار متحدان و دوستان ایالات متحده خواهد ایستاد و به گفته وی به دشمنانشان واضح خواهد کرد که روزهای دوستی با دیکتاتورها تمام است. بایدن در آخرین روز همایش ملی آنلاین حزب دموکرات از یک مکان خالی به گونه زنده سخنرانی کرد. اشاره او به برداشت بود که ترامپ با شماری از رهبران جهان مثل ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی رابطه بسیار دوستانه دارد. آقای بایدن افزود که از ماه مارس به این سو روی استراتژی مبارزه با ویروس کرونا کار می کند. او گفت پالیسی ترامپ که در جهت حفظ آمریکایی‌ها در برابر این ویروس مرگبار ناکام شده نابخشودنی است. آقای بایدن همچنان تعهد سپرد که کشورش را متحد می سازد. به دنبال کشته شدن امریکایی های افریقایی تبار توسط افسران پلیس، معترضان دست به راه پیمایی ها زدند و خواستار تأمین عدالت نژادی در ایالات متحده شدند. آقای بایدن گفت متحد که باشند به گفتهش از دوره تاریک در امریکا بیرون خواهند شد. با پایان همایش ملی حزب دموکرات آمریکا آتش بازی آسمان را روشن ساخت. جو بایدن 77 ساله دو بار است که برای احراز کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده نامزد می شود. ترامپ 74 ساله هفته آینده در گردهمایی ملی آنلاین حزب جمهوری خواه رسماً به عنوان نامزد این حزب در انتخابات سوم ماه نوامبر امسال معرفی خواهد شد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی بر اساس بسیاری از نظرسنجی ها بایدن از ترامپ جلوتر است. شماری از رای دهنده ها به خاطر چگونگی پاسخ اداره ترامپ به همگیری ویروس کرونا و نیز به عدالتی نژادی ابراز نارضایتی می کنند. بیش از 174 هزار تن تا کنون در نتیجه این ویروس در ایالات متحده جان باختند. آقای ترامپ اوایل دیروز در مراسم کمپاین انتخاباتی خود در نزدیکی زادگاه آقای بایدن از پیشینه کار او در حکومت انتقاد کرد. دونالد ترامپ گفت رقیبش از چپ رادیکال نمایندگی می کند و هشدار داد که اگر او برنده شود، مالیات درآمد شخصی آمریکایی ها بلند می رود و ناآرامی های بیشتر در شهرهای بزرگ آن کشور اتفاق خواهد افتاد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
مسئولان محلی ولسوالی آقچه ولایت جوزجان میگویند بسیاری باشندگان این ولسوالی به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. شماری از باشندگان ولسوالی آقچه با نگرانی در این باره میگویند که استفاده از آب غیر صحی کودکانشان را بیمار کرده است. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش میدهد.
نامش سلیمان است و سرگردان به دنبال آب.
لحظه شیرین نیزم چای کرد جای باشده یا شیرم.
سلیمان که باشنده قلچ‌آباد ولسوالی آقچه جوزجان است برادی وازادی می گوید که با طی کردن کیلومترها فاصله در جستجوی آب باز هم با آب صحی آشامیدنی دست نمی یابد.
والا بسیار سرگردان است و شور است هیچ آب شیرین پیدا نمی دخشا والا دیخی آب شور است والا هر چون که بر آب شور است والا.
بابا خان باشنده روستای آقچه نما نیز با مشکل مشابهی روبرو است.
یعنی شما که می بینین این همی قشلاقا ایج آب نداره، آب خوردن نداره. ما مردم میریم در شهر میریم چاه از و هم نصف شور از برای باز قشلاق انتقال میتونم قدم مرکب این همی تا آب میبریم انتقال میتونم در خانه خود. این همی مردم ها رو ببینیم کل ایرسال از خورد کلان همی چرا که همی دستین همی آب شور ما مردم بسیار به عذاب استیم.
دکتران ولسوالی آقچه برادی وازادی میگوین که کودکان زیادی روزانه به دلیل داشتن بیماری اسهال به شفاخانه مراجعه میکنند. این دکتران آمار مشخصی از این کودکان ارائه نمی کنند، اما می گویند که آنان به دلیل استفاده از آبهای غیر صحی به بیماری مبتلا می شوند. حاجی باز محمد شاروال آقچه برادی وازادی گفت که از میان 131,000 جمعیت این ولسوالی بیش از 90% آنان به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند.
کتا ماشین تصدیه کلان هم مردم آورده شانده و یه بوتل حساب تصدیه شده را یه افغانی برای مردم به پروش میرسانند استفاده میکنند.
شاروال آقچه میگوید که یکی از منابع آبی باشندگان این ولسوالی دریای آقچه است که آن هم در تابستان خشک میشود. با گفته وی آبهای زیرزمینی آقچه هم شور و تلخ مزه است و قابل استفاده نیست، اما مردم از روی مجبوریت از این آبها استفاده می کنند. هرچند مؤسسه های خارجی و داخلی در 18 سال گذشته در دیگر ساحات افغانستان چاهای عمیق حفر کرده اند، اما به دلیل غیر صحی بودن آبهای زیرزمینی آقچه این کار در این ولسوالی نتیجه نداده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
بنیاد مساعدت برای قهرمانان میگوید که وزارت دفاع افغانستان برای شماری از خانواده‌های سربازان کشته شده و اسیر حقوقشان را نمی‌دهد. اعضای این بنیاد در نشست خبری در کابل دیروز گفتند پس از کشته شدن سربازان به خانواده‌هایشان به وقت حقوق داده نمی‌شود. نصرت پارسا موضوع را دنبال کرده است.
بنیاد قهرمانان که چندین سال می شود به هدف کمک برای بازماندگان قربانیان نیروهای امنیتی و سربازان زخمی افغانستان ایجاد شده ادعا می کند نهادهای امنیتی برای خانواده های قربانیان نیروهای افغان به وقت حقوق پرداخت نمی کند. محمد سلیم وردک از مسئولان این بنیاد روز پنجشنبه در جریان یک نشست خبری در کابل گفت حکومت برای سربازان که نزدیک به یک سال در بالامرغاب ولایت بادغیس اسیر شده بودند حقوق و امتیاز نپرداخته است. وردک میگوید سربازان که اسیر میشوند باید حقوق ماهانه آنان در مدت اسیر بودنشان پرداخته شود.
آنها 64 تن بودند که از زندان طالبان آزاد شدند. حالا نصفشان دوباره سوق شده و نصف دیگرشان باقی ماندند. آن سربازان را که وزارت دفاع سوق کرده معاشاتشان را نپرداخته است. آنهایی را که سوق نکردن معاش دوره اسارتشان را نیز نپرداخته است.
محمد امین که بر رسم اعتراض در این نشست خبری اشتراک کرده میگوید نزدیک به یک سال نزد طالبان اسیر بود اما به گفته وی حقوق معاش او را نیز نپرداخته است.
ما در بند طالبان با دشواری های زیاد روبرو بودیم که برای ما نان خشک می دادن در رمضان برای ما نان خشک می داد و لک ها افغانی که خانواده‌ام در آنجا از این خاطر برای ما می فرستاد قرضدار هستم. طالبان در این مدت روزانه تا 250 افغانی از ما می گرفت که حکومت باید امتیاز من را بدهد.
در کنار این خانواده های برخی قربانیان نیروهای افغان مدعی اند که در ادارات دولتی با آنان برخورد های نادرست صورت می گیرد. بی بی هوا مادر یکی از این قربانیان:
حکومت ندغه غواړم چې د ماده زی غم اوخره چې زنده و د تاسو چې مرته و چې کیسه کې نستی خدا د کوم وزیر زو جنگ ته تلای زو کوم د رئیس زو تلای ده خدای خو هغه غریب ته لیکنه ټو شهیدان سی وی زو اره خو ازو $2000 غواړی $2000 رشوت لکه ما کوم واری کوم زو.
اما وزارت دفاع افغانستان میگوید سربازان که در جنگ کشته و یا زخمی میشوند حقوقشان برای خانواده هایشان پرداخت میشود. فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت:
وزارت دفاع افغانستان تمام حقوق و امتیازات منصوبین اردوی ملی را به موقع مطابق اصول و پالیسی های وزارت دفاع پرداخت میکنه و هر منصوب اردوی ملی که شکایت دارند و به مشکلشان رسیدگی صورت نگرفته.
بنیاد مساعدت برای قهرمانان میگوید در این بنیاد خانواده های 3800 سرباز ثبت است که به گفته مسئولان آن با آنها کمک صورت میگیرد. این نهاد از حکومت میخواهد تا مشکلات پیش آمده برای خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را حل کند.
پیام ها و نظریات شما.
شوی مایو بس مریضی سایت نیاد خانه انده بلول کل خانه رو میگره غریبا رو بخی نمیگره مگه ما غریب بخی نیز بای اول آیت بای خانه من رسل کنه که ما چی دارم که ندارم. شوی مایو بس مریضی کل خانه رو میگره کسی که خانه در بلول میگره ما راستم که تذکره رم نگیریست خود مرم گفت باز دیگه آیت نیست. کی وقت آیت نیست؟ نه آیت نیست نه دیگه من نق مردم نولوان و سرگردان کدم گه یا بورین عریضه کنیم. عریضه کنیم 20 روز دیگر در عریضه بودیم. چی رقم کمک کسی در رادیو یلان مونه که ما کمک کدم در یک غریبی کمک نکدم. در یک مسکین کمک نکدم. دولتدار کل بچه دار اونوار میگره. غریب و مسکین و بیچاره و بیوار بخیله میگره.
ایجا در منطقه سیدآباد شیخآباد ایجا مخالفین است. چند تا پر سر پستان میکنه از دستی توپ است. ولسوالی است بیز سلطان خیلی جا سر مردم دیسی و اوان پر میشه. چرا وزارت دفاع والی چرا رازید بند نمیکنه؟ شب روز جنگ میشه شب روز سر مردم دیسی و اوان در خانه مردم میخوره. دیروزم در خانه مردم خورد. از ایچرا بازخواست نمیکنه؟ موسسه میری پاسات داری است وکیل است پیسه بطه چی بطه در موسسه 15-16 سال در ماین پاکی کار کردی مال میریم کس کار نکده در ماین پاکی ما هر روز میریم پیسه ما مصرف میشه امروز بیا صبح یا در موسسه در جای پاسات است در حکومت و تو ببینی مردم آمدن نمیخوایم ولی چرا خبر نداره از دیسید از داشتی تو پس چی تشکر از رادیو آزادی.
پیام شما نظر شماست.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید تمامی جوانب درگیر در این کشور باید خشونت را کاهش دهند و مذاکرات بین افغانان را به صورت فوری آغاز کنند. خلیلزاد دیشب در رشته توییت‌هایش گفت که دلیل مشروع برای تأخیر مذاکرات بین افغانان وجود ندارد. مقام های نظامی در شمال افغانستان از کشته شدن 52 تن از طالبان در 4 ولایت خبر میدن. بر اساس خبرنامه قول اردوی 209 شاهین، شورشیان میخواستن حملات تهاجمی را علیه نیروهای افغان در ولایت های بلخ، سرپل، فاریاب و جوزجان انجام دهند که به گفته این مقام ها با شکست روبرو شد. راهی سپین بولدک چمن بر اساس اطلاع مقام‌های ولایت قندهار برای رفت آمد مسافران و موترها باز شد. بهیر احمدی سخنگوی والی امروز بر رادیو آزادی گفت از جانب پاکستان اطمینان داده شده که این راه همروزه باز خواهد بود. با معرفی اعضای جدید کرکت بورد افغانستان، محمد نبی توجه شما را از رسانه ها را به خودش جلب کرده است. نبی که عضو تیم ملی کرکت افغانستان است، دیروز با عنوان عضو بورد جدید هم معرفی شد. وزیر خارجه امریکا از قصد کشورش برای اثرگیری تحریم ها بر ایران دفاع کرده است. مایک پومپیو دیروز در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک حضور یافت و نامه ای را به رئیس دوره‌ای شورای امنیت سپرد. و رهبر اصلی مخالفین در بلاروس از کارگران در کشورش خواسته تا به اعتصاب کاری ادامه دهند. این اقدام جز تلاش ها برای فشار بالای رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکا به خاطر برگزاری انتخابات دوباره دانسته شده.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم برنامه عدالت و مبارزه با فساد رو میشنوید که جاوید حسن‌زاده میزبان آن است.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سرد مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
سلام شنونده های عزیز، من جاوید حسن‌زاده میزبان شما در این برنامه هستم. موضوع امروز برنامه را اختصاص دادم به ثبت دارایی های مقامات بلندپایه حکومت و در این برنامه برای بحث بیشتر روی این موضوع مهمانان را از اداره ثبت دارایی های مقامات بلندپایه حکومت، ولسی جرگه و شبکه مبارزه با فساد اداری با خود خواهیم داشت. البته قابل یادآوری میدانم که ما به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مهمانان را به استودیو دعوت نکردیم، بلکه با آنها از طریق خط مستقیم تلفن وصل شده و بحث را با آنها دنبال میکنیم. در این بحث عبدالودود بشریار رئیس اداره ثبت و بررسی دارایی های معاونیت نظارت و حراست از قانون اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، خانزمان امرخیل رئیس شبکه مبارزه با فساد اداری و غلام حسین ناصری عضو ولسی جرگه افغانستان را با خود خواهیم داشت. همین اکنون غلام حسین ناصری عضو ولسی جرگه افغانستان در خط مستقیم تلفن با خود داریم و بحث با آنها آغاز میکنیم. سلام ناصری صاحب، خوش آمدین به برنامه. شما در جریان هستین که حکومت افغانستان باز هم تاکید کرده روی ثبت دارایی های مقامات بلندپایه و همچنان اعضای ولسی جرگه. نظر شما در رابطه با این روند چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات قلب خود خدمت مهمانان عزیزی که نام بردین در بحث شرکت کردم و همینطوری شنوندگان محترم شبکه‌تان. مطابق ماده 154 که میگه دارایی رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا، اعضای سر محکمه و لوی سارنوال قبل و بعد از دوره خدمت توسط ارگانی که در قانون تعیین می‌گردد تحت رسیدگی و نشر می‌شود. کار بسیار خوب است. در نظام سازی پیشرفت کردن یک نظام در ساحه و حوزه دولتداری یکی از موضوعات مهمی و عبارت عزیز که باید بر مبنای معیارهای اساسی و جهانی و منطبق با روز نظام دولتداری استوار باشد و یکی از اون معیارها همین موضوع و مسئله است که در ماده 154 قانون اساسی با عنوان وثیقه ملی افغانستان پیش بینی شده که باید رئیس جمهور، معاونینش، وزرایش، استر محکمه، اعضای استر محکمه و لوی سارنوال به اصطلاح دارایی از اینا قبل از انجام خدمت و بعد از دوره ختم خدمت باید او ارزیابی شود. چرا؟ به دلیلی از این که این عناصری که نام برده شد مطابق با ماده 154 قانون اساسی هر کدامی از اینها در فرزن در مزان اتهام پولندوزی قرار میگیره که از طریق غیر مشروع به دست بیاره. ما طرفداری از این قضیه هستیم و باید این جدن چشبه نه تنها اصلی از رو ما میپذیریم بلکه باید توسعه پیدا بکنه و خوب مدیریت شود.
تشکر. امی اکنون خانزمان امرخیل رئیس شبکه مبارزه با فساد اداری هم در خط مستقیم تلفن با ما هستن. سلام امرخیل صاحب، خوش آمدین به برنامه. خب شما هم در جریان هستین که کابینه فیصله کرده که تمامی وزیران، والیها، اعضای شورای ملی و مقامهای ارشد حکومتی دارایی‌هایشان را در جریان 3 هفته ثبت کنند. بر اساس تصمیم که در کابینه گرفته شده، هشدار هم داده شده که اگر مقاما و اعضای مجلس در یک فرصت زود داراییشان را ثبت نکنند، به وزارت مالیه هدایت داده میشه تا ماشای اونا را قطع بکنه. خب از نظر شما ثبت دارایی ها چقدر میتونه جلو فساد بگیره و چقدر میتونه که یک پروسه کامیاب و موثر باشه؟
جناب اسنادا صاحب تشکر از اینکه بر ما دعوت دادین و دی مسئله مهم ما را هم شناختین. واقعا که بعد از وجود آمدن یعنی قانون و همچنان حکم جناب رئیس جمهور که اونها حکم دادن که در مدت تعیین شده باید تمام مقامات یعنی رتبه و مقامات دولتی باید دارایی خود را ثبت بکنن، یک پیشرفت خوبی است در رابطه با مبارزه فساد اداری. ولی متاسفانه از سال 1388 که همچی یک مسئله در حکومت فعلی جریان داره، متاسفانه وقت از بعضی پیشرفتای وجود داشت، ولی متاسفانه که تا هنوز هم هیچ ایتو یک مسئله که در رابطه با ثبت دارایی ها و به این شکل نیست که در افغانستان فسادی وجود داشت و فساد گسترده فعلا هم وجود داره، ولی متاسفانه که شاهد هم چه یک مسئله نیستیم که یک کسی دارایی خود را ثبت کرده باشن و بعد از زور رسیدگی به او صورت گرفته باشه و در آخر وظیفه‌شان یک مامور دولتی علی رتبه و مقامات دولتی دیگی که اونا دارایی خود را ثبت کرده باشن و بعد از اون ما شاهد ازی باشیم که فقط در دارایی اونا به وجود آمده باشه. ولی در این شکل نیست که ما شاهد ازی هستیم که در افغانستان صدها مامورین دولتی علی رتبه و مامورین دولتی اینا سرمایهشان که قبلا اونا ثبت کرده بودن یا هیچ ثبت نکردن فقط به او آمده و واقعا که دارایی های عامه افغانستان به حتی به بیرون از مملکت و داخل مملکت اینا سرمایه گذاری کردن و بیرون هم اینا را بردن. دیگه مسئله ثبت دارایی یک مسئله خوبی است. حکم رئیس جمهور و فیصله و تصمیمی که مقامات دولتی گرفتن واقعا که قابل تقدیر است، ولی متاسفانه که رسیدگی برشان هیچ صورت نمیگیرن.
تشکر امرخیل صاحب. امی فعلا آقای عبدالودود بشاریار رئیس ثبت دارایی های اداره امور ریاست جمهوری را هم در خط مستقیم تلفن با خود داریم. سلام به شهریار صاحب، خوش آمدین به برنامه. بفرمایید در رابطه با این که تا فعلا چی تعداد از مقامات دارایی هایشان را ثبت کردند و پروسه چقدر پیشرفت داشته به شنونده ها معلومات بدین. تشکر.
سلام تاسو حسن زاده صاحب، تاسو درنو ملمنو ټول درنو هیوادوالو ته. زغوانم چې دوه ډوله بحث وکم. یو دا چې د شتمنۍ د ثبت او بررسۍ په تخنیکی اړخ باندې، او بل دا چې هغه ستونزې او انتقادونه چې تر اوسه په دې باندې موجود دي هغې اړه باندې وغږېږم. لومړی به زه دا ووایم چې د شتمنۍ د ثبت او بررسۍ د ادارې عموما په دریو برخو کې خپل فعالیت، یعنی هغه اصلي او مهم فعالیت چې دی چې هغه د شتمنۍ اشاعه ده، چې په حقوقي اصطلاح مونږ ورته اشاعه وایي، او په عمومي ولسي اصطلاح باندې ځینې وخت د ثبت هم ګڼل کېږي چې دا دواړه بیا سره په حقوقي برخه کې فرق لري. دوهمه برخه یې د نشر، او درېیمه برخه یې د تحقیق او بررسۍ، او لکه څنګه چې امر خیر صاحب د رسیدګۍ بحث وکاو هغې بعد هغې ته مې اشاره وکړم. د شتمنۍ د ثبت او بررسۍ پروسه واقعا له فساد سره د مخنیوي او د فساد د کشف او د په برخه کې، او همداشان د شفافیت او د حکومتي چارواکو د حسابولۍ ثوابولۍ، او د هغوی خپلو هغه اصلي کارونو ته متوجه کولو د چارواکو هغه خود مدیریتۍ ته سره ډېره مرسته. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، دا پروسه په افغانستان کې نوې ده. په همدې اساس باندې تر اوسه پورې ډېرې ستونزې پکې وې، او هغه اساسي کار چې د دې لپاره باید شوی وای هغه نه و شوی. نو په همدې اساس هغه اړینه نتیجه چې به یې ورکړی وای هغه نه درلود.
خب حالا فعلا چقدر اقدامات صورت گرفته در زمینه
ټولو کارونو لپاره؟ د ټولو پروسو چې مخکې یاد کړه، د غیر تنظیم لپاره یو هر اړخیز حقوقي او اداري چارچوب نشتوالی و، چې خوشبختانه دا اوس نه دی. اوس دا چې په دې برخه کې څومره کارونه ترسره شوي دي، د اشایې په برخه کې زما خبرې به ډېرې شي. د اشایې په برخه کې زه تاسو ته وایم چې فساد سره د مبارزې عالي اداره کې کله د 1928 نه تر 1996 پورې په 2 کالو کې 1000 شاوخوا فرمې اشاعه شوي، او کله چې د اداري امور تر چتر لاندې راځي او څه کم 3 کالو کې 1500 فرمې دلته اشاعه کی، چې دا یو ډېر واضح تفاوت او پرمختګ دی. د دې لپاره چې د اشاعه په برخه کې هغه مشکلات رفع شي، د اشاعه لپاره منظم لارښودونه، د آماګاهۍ برنامې، خپل په اداره کې ځانګړي نورو ادارو لپاره ځانګړي کارمندانو ټاکل، همداشان وزارتونو او ادارو کې د دفتر رئیسانو، رئیسبانو، د بشري منابع رئیسبانو او سره منظم تماسونه درلودل، او په هر اداره کې یو ځانګړی دوه ځانګړي چې دفتر رئیس صاحب او بشري منابع رئیس صاحب د دوه فوکل پوینټونه ټاکل چې هغوی په منظم شکل باندې په دې برخه کې مرسته وکړي. حسن زاده صاحب د سکل لپاره 2500 کسان بین خپل ادارهیي ثبت کړي، چې په دې کې 3500 کسانو خپل ادارهیي ثبت کړي، او شاوخوا 4000 تنه نور پاتې. د 4000 تنه هغوی هم خپل ادارهیي ثبت کړي، او په دې وروسته کې د دوی د پروسې لږ د کابینې محترمې د فیصلو په اساس باندې د پروسې یو سرعت هم اخیستی. نو 4000 کسان سږ کال پاتې دي، او هر واجد شرایط هر کال خپل
درې است. تشکر. برمیگردیم به آقای غلام حسین ناصری، عضو ولسی جرگه افغانستان. ناصری صاحب، شما صحبت های بشاریار صاحب شنیدین، چقدر موافق هستین به این پروسه و به این روندی که در قسمت ثبت دارایی های مقامات فعلا روی دست گرفته شده؟
ما خو خدمت بکنم که در افغانستان میاییم، ما از لحاظ چارچوب کلی موافق هستم با این، اما همونطور که در حوزه های متعدد نظام و اداره مملکت مشکلات عدیده داشته، در این قضیه هم ناکام بوده، همونطور که به دوستا و اشاره کردن مهمانان عزیزی که در بحث شرکت کردن، دلیل عمدهش همینه که آنچه که در افغانستان اتفاق میفته صورت کلی مسئله خوب مطرح میشه، صغرا و کبرای قوانین خوب پرداخته میشه، بعد در مرحله اجرای ساختن او تنها کسانی که در قدم اول کمیتشان لنگ و پایشان میلرزه و میغلزه و از همو کسانی که شعار میده. به عنوان مثال در دوران جناب آقای کرده وقتی که آمد خودش شعار داد که من فقط $10,000 دارم در بانک. امروز سرمایه جناب رئیس جمهوری قبلی نظام افغانستان شما ارزیابی بکنید که یک وقتی روزنامه های متعدد کشورهای خارج از قبیل نیویورک تایمز هم سال دانه بنوشتن کرد که جز رؤسای جمهوری سرمایه‌دار در دنیا آقای کرده. از کجا شدی؟ این به عنوان مثال میگو وزرای دوران ایشان که لازم نیست من نام ببرم کسانی بودن که در وزارت شهرسازی کار کردن و بعد بلای انگوشت را غارت کردن و بردن فرزند در مشهد سرمایه گذاری کرد. یکی از صحبتهای جناب آقای اشرف غنی که گفت 90% مردم ما زیر خط فقر زندگی میکنن، دلیلش چی بوده؟ دلیلش اون عبارت ازی بوده که اداره سالم نبوده. همون هایی که موضوع را به اصلاح یدک کشیدن و قانون وضع کردن و در کابینشان فیصله کردن و شعار دادن، موضوع به شکل اساسی در فریمورک چارچوب اصول متاسفانه پیش نرفته و پیش نمیره و از این جهت است که اصلی طرح این موضوع بسیار مسئله مهم و یک ضرورت است و خوب است. اما واقع قضیه این است که نظام یعنی حکومت فاسده. مشکل در اداره مملکت وجود داره. اینا چرا ارزیابی نشد؟ همه خواهیم جنبندی بکنم و یه عبارت عزیز که فعلا این از آقای اشرف غنی یه که مطرح کرده، این فقط یک بلوف سیاسی منشأ عملی اجرایی پیدا نمی کنه. با دلیل ازی که فساد در همون چارچوب بلند پایترین حراکین حکومتی و دولتی وجود داره و این آمادامه که به اصطلاح اون قوهی که بتواند این موضوع را دنبال بکنه، اشاعه بکنه، ثبت بکنه، توضیح بده، از او بخواه بازخواست بکنه، به اصطلاح دارایی که در داخل داره، در خارج داره، در کشورهای متعدد داشته باشه که کسی پیگیری نکردن.
عمر خلص به شما در جریان بودین که آقای ناصری برخی اشارات داشتن و از این پروسه انتقاد کردن. به نظر شما این پروسه چقدر شفافیت داره؟
شفافیت یک طرف، امو تکمیل پروسه دیگه طرف. یعنی واقعا که از لحاظ شفافیت هم مشکلات وجود داره و از لحاظ به اصطلاح دیگه تکمیل شدن این پروسه هم بسیار زیادی وجود دارن. به طور مثال ما شما مثال پیش کده میتونیم بین که ببینیم مقاماتی که ادعا میکنن که اینا سرمایه های خود ثبت کردن و یا فرض مثال فعلا حکومت فعلی که ادعا بکنن که اراکی بلند رتبه دولتی یا مقامات دولتی اینا دارایی های خود ثبت کردن، حداقل اونا فعلا نشان بدن که امو دارایی های را که تقریبا چند سال پیش، 4 سال پیش، 5 سال پیش این پروسه که تقریبا از سال 1388 شروع شده و تا هنوز هم ادامه دارد. در حکومت قبلی هم و در حکومت فعلی هم مشکلات گوناگونی وجود داره و به شکل گسترده وجود داره. ما شاهدی از این هستیم که صدها اراکین دولتی که دارایی خود ثبت نکردن، او را شما ببینید که داخل افغانستان هستن و یا بیرون از مملکت هستن. سابق که ما شما میگفتین همین اصطلاح فیرن گم شده و ما به یقین بودیم که به اصطلاح دیگه میگفتیم که جنگ سالارا وطن چور کردن. واقعا که همین رقم شد چون دارایی خود ثبت نکرده بودن و فیرن دارایی اونا را اگر مقایسه بکنیم واقعا که به حد زیاد شده و از خون مردم همین را کشیده. و ما که توقع داشتیم که حکومت نو که جوانای نو که از خارج آمدن، از اینا توقع داشتیم که اینا در حقیقت خود ثبت خواهد کردن و اینا به مملکت خدمت خواهد کردن، ولی متاسفانه که نی در حکومت های قبلی، در حکومت آقای کرزی و نی هم در حکومت فعلی فعلا هم ما شاهدی از هستیم که همین دوستایی که در خارج زندگی میکردن و فعلا در افغانستان کار میکردن اگر دارایی های اینا را
مقایسه بکنین، ما شما شاهد از این خواهد باشیم. متاسفانه که ما شما شاهد از این خواهد شدیم که عمو دوستایی که سابق در اروپا و در امریکا و در دیگه ممالک بودن بسیار داره کم داشتن و فعلا داره اونا هیچ قابل حساب نیستن. دیگه مشکلاتی واقعا که بسیار زیاد وجود داره، از یک طرف کو اراکین دولتی یا اراکین دولتی بلندپایه و همچنان اراکین دولتی و مقامات دولتی اینا سرمایه های خود ثبت نکنه یا ثبت کنه درستر ثبت نکده و برای زور رسیدگی به شکل درستر صورت نگرفته و قسمی که جناب وکیل صاحب گفتن بیشتر که اصلا هر قانون ذکر شده مامورین دولتی علی رتبه و مقامات دولتی که اونا قبل از اشغال وظیفه و بعد از ختم وظیفه خود و در هر سال مالی اینا اشاعه و ثبت دارایی خود باید بکنن، ولی متاسفانه در افغانستان شده نشده، هیچ نشده و تا هنوز به رزوز به شکل درسترش رسیدگی صورت
نگیر. یعنی به نظر شما چرا درست ثبت نمی کنن این مقامات داراییشان و چرا واقعیت نمیگن و چیزی که باید ثبت شده چون این نمیشه؟
ارادی درست ندارن وقتی که اینا در دولت میاین. یعنی درست است جناب اسنزاده سیمانه می خودن خواسته تمام مامورین علی رتبی دولت و یا مقامات دولتی اینا تماما اراده و نیت خراب دارن که وقتی که اینا به دولت میان اینا اراده درست ندارن، ولی اکثرت اینا طوری هستن که اینا وقتی که اینا ثبت نمی کنن طبیعی است که اینا اراده خوب ندارن. از یک طرف خود سیستم شفاف وجود نداره و بریزی یا اراده درست وجود نداره و یا هم مشکلاتی دیگه وجود داره که اینا وقت با وقت اینا رسیدگی نمیشه به مقامات دولتی تا مجبور به این بسازن که اینا در ایهای خود ثبت کنه، و از طرف دیگر اینا هم نیت و اراده خود ندارن و اینا میخوان که در آینده به اصطلاح از این مملکت سوء استفاده گسترده بکنن و همی در ای افغانستان به اصطلاح هف مایل بکنه و بیرون و خیلی مملکت این افتر نگذاریم.
تشکر، تشکر با شما برمیگردیم. خب بشاریار صاحب شما صحبت های دوستا را شنیدین، از ناصری صاحب هم شنیدین و از امرخیل صاحب هم شنیدین، میگن سیستم درست نیست، اراده بر ثبت دارایی ها از طرف مقامات وجود نداره. شما چگونه ثابت میکنین که دارایی ها واقعا درست ثبت نشه؟
اسدزاده صاحب بسیار تشکر، از ناصری صاحب و امرخیل صاحب بسیار تشکر. موضوع فرموده های ناصری صاحب درباره نتیجه پروسه ثبت و بررسی دارایی ها بود که وا گفتن که پروسه امو نتیجه مطلوبی خود نمیده، تقریبا امیتو چیزا بود. امی پروسه در اواخر بسیار پیشرفت خوب داشته و در سالهای قبل، یعنی از سال 1388 تا سال 1396، اگه یک مثال بتیم برای شما که یک ابزار بسیار ابتدایی برای رسیدگی و بررسی دارایی ها وجود نداشت، شما باور بکنید که امی تو یک حالت بود. همین طور در بخش اشاعه بسیار چیزهای ابتدایی هم وجود نداشت. ما حال امی چند سالی که در اداره امور امی اداره آمده و در ای باش بسیار پیشرفت ها شده. مثلا ما برای هر پروسیش، برای نشر، بررسی، تمامشان ابزار و بنیادهای را ساختیم که در طول مدت در مبارزه علیه فساد بسیار نتیجه خوب خواهد داشت. در امین یک مثال برفرمیتیم که 20 سال، تقریبا در 20 سال گذشته امی 157 نفر که اشخاصی که دارایی های خود را ثبت نکرده بود، اشاعه نکرده بود و تعلیق امتیازات شدند. یعنی امی یک دستاورد بسیار کلان است، یک هشداری است که در آینده دوستا در این بخش، امون کسایی که هستن در این بخش متوجه باشن. دیگه در اواخر 6 نفر دیگه ما به سنوالی معرفی کرده بودیم که در نتیجه بررسی ثبت و بررسی دارایی ها بوده. دیگه یک موضوعی که خدمت شما عرض کنیم، تمام واجدینی که ثبت و ثبت دارایی میکنه 22500 نفر است. وقتی که ظرفیت برای بررسی دارایی های 22500 نفر نداشته باشیم چه رقم ایره بررسی میکنیم؟ خوشبختانه در امی اواخر ما بسیار اصلاحات در این بخش آوردیم. شما راپورهای IMF و دیگه ادارات یونما را دیده میتونید که چقدر پیشرفت در این بخش صورت گرفته. نوزه به در خبر وکم چی دی نتیجه خواته، در پروسه دی نتیجه خواته روانه ده. اوگد محالی لیدلوری سره برخی پدی که دیر پیشرفت پدی که روان ده. یو بل موضوع چی امرخیل سی بورت اشاره کولا چرواکو دارایی پیدا کرده. هو فساد په افغانستان کې یو واقعیت ده او د دې د پیدا کولو لپاره بیا هم ځینې تخنیکو برخو ته چا باندې خو هوایی څوک د فساد تور نشي لګولی یا هم هغه کسانوالۍ تاسو ته خو یو مستند اسناد بد موجود اوسېږي. په دې برخه کې هم تر اوسه ډېر مشکلات موجود و چې خوشبختانه موږ وکولی شو په دې وروستیو کې د همکارو ادارو چې تر اوسه پورې دا اعلان شوی هم نه دی د همکارو ادارو یوه شبکه رامنځته کړو چې په هغې کې شپاړس ادارې دي هغوی په منظم شکل باندې په منظم ډول باندې هر میاشت غونډې کوي او د داراییو د بررسۍ لپاره به نظاممند کار کوي. همداشان زه به یوه هیله وکړم چې زیات چارواکي او زیات دوستان دا ګیلې کوي چې فساد دی خو کله چې د هغوی فرمو ته سړی مراجعه وکړي د هغوی فرمې وکتل شي بدبختانه د هغوی په فرمو کې دومره مشکلات وي چې فساد دوی په خپله هم کړی وي. اوس حالت له شعار نه تقریبا عمل تراوتونکی دی او دا عمل تراوتل په تخنیکي ابزارو او تخنیکي ظرفیت جوړېدلو سره کیږي چې دا خوشبختانه دغه ظرفیت په دې دریو کلونو کې رایجات شوی چې نتایج به موږ تاسو په راتلونکي کې وګورو.
بله بشری صاحب، یکی موضوع ثبت نکردن دارایی است و یکی موضوع غلط ثبت کردن دارایی است. یک تعداد هستند که مثلا قسمی که امرخی صاحبان به او اشاره کردن دارایی هایشان به صورت درست تو چیزی که هست مثل که ناصری صاحبان اشاره کرد و مثال هم داد درست ثبت نمی کنند. در این قسمت اگر شما ثابت می سازین که دارایی که ثبت شده شفاف نیست، واضح نیست، پس برخوردتان با این مقامات چی خواهد بود؟
دو موضوع در قانون ثبت و اشاره بسیار واضح است. یک، معلومات ارائه کردن معلومات غلط و گمراه کننده. دوهم، به دست آوردن دارایی از راه غیر مشروع. این دو موضوع بسیار واضح است. و دیگر موضوع هم یک اشاره برشان شده که او تضاد منافع است. در بخش اول ما باید عرض کنیم که کسایی که معلومات گمراه کننده و غلط میتا در این بخش مشاش دو سیره بسرنوالی روان کرد. این سال چند ماه پیش او را روان کردیم.
میشه نام بگیرین که کیها بودن و داراییاشون را غلط ثبت کرده بودن؟
و واضح هستن و در او بخش مطبوعات صحبت هم کردن. ما حالی نمیخویم در برای امو صحبت کنیم ولی او بسیار واضح هستن در او بار مطبوعات هم صحبت کردن. یعنی امی جرم امی دو موضوع که از کردیم در بخش اول معلومات غلط و گمراه کننده در این بخش بسیاری کس ها داریم. بسیاری کس ها داریم که معلومات خود غلط نوشته کرده. هم دستیم شویدی چی زینو چارواکو خپل ماشون هم ندیلی کنیم. یعنی تر دی بریده پوری او همه چارواکی بیا همه کسان بیا ادام کهی چی فساد ده. او ده فساد نشکایتم کهی. پا خپل ماشون نویلی کلی بیا ده شکایتم کهی. نو پا دغس یو حالت که ده دیل پار یو قوی سیستم او اغه تخنیکی ظرفیت را ایجاد ول اغه ټول شوی دي چې دا به راتلونکو کې بیا ارزو کوم چې نتایج به ډیر شي.
بسیار زیاد تشکر. امرخیز بسیار کوتاه شما نظرتان را بگوین که رای حل و معقول برای ثبت دارایی ها چی است؟ از کدام راهکار استفاده شود تا دارایی ها به صورت درست ثبت شود و حکومت هم بتونه او را تعقیب بکنه؟ بفرمایید.
بعد مرغ بشری هستم سر به تنظیم شان که موافقم چې ځینې خلکو خپل دارایی په غلط شکل باندې ثبت کړی ده. او دا چې سره وایته معرفي زه په دې باندې ډاډه یم چې دا به هغه خلک وو چې یا به د حکومت سره همناسي نه وسي او یا به هم د دوی د ګروپ نه وسي. او سره وایته هغه کسان معرفي کیږي چې هغه کسان لوړ رتبه نه وسي، هغه به هغه چې لوړ رتبه خلک دي او هغه قوي خلک دي خپل د دولت رهبرۍ سره همدغه د دولت د نورو چارواکو سره هغوی سره لاس ولري هغه به تاسو هیڅ کله نه ګوري چې هغه سره وایته معرفي شي. او دا د بیا عدالتۍ نخدا او کله چې په نظام او سیستم کې بیا عدالتي موجوده وشي نو په هغه نظام کې به تاسو کله سول امنیت نه ګورئ. راځي اوس دې خبرې ته چې جناب اسنزاده سیف چې څرقم د دارایی ثبت شي د دې لپاره دوی چې ویل چې منظم میکانیزم دلته اوس موجود دی او دې نه وروسته به دغه ټوله دارایی په منظم شکل باندې ثبتېږي نو دا ولسته یو خو فقط ولسته لکه په تېرو شلو کلو کې همېشه لپاره ځینې وعدې ورکول شوي او د وعدو بیا بېرته هغه وعدې حجمه نه دي پوره شوي. که تاسې موږ تاسې وګورو ټول ولس په ټول نظام باندې بې باوره دی نو همدې لپاره که غواړي دا اوس هم ناوخته نه ده چې دا اوس نه په کلک دریسه په کلک کې راځي او په کلک نیت نیت سره دا شروع شي د هغه ټولو اړونده دولتي مقاماتو د هغوی دارایګانې ثبت او صرف دغه باندې نه چې دوی امتیازات دې معطل شي او دوی ته دې ورنه کول شي. دا دوی باید مجازات چې ولست او خودل شي پټ نشي راشي چې په خپله دلته موجود وي چې ټول ولست او خودل شي چې دا خلکو خپل دري ستکړي ده.
شنونده های عزیز، از مهمانان ما آقای عبدالحدود بشریار و خانزمان امرخیل و همچنان غلام حسین ناصری بسیار زیاد تشکر میکنیم که در این بحث با ما شرکت داشتن. موضوع بحث ما ثبت دارایی های مقامات بلندپایه حکومت بود. شما را به خداوند یکتا میسپاریم.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.